kes merdivene. گرچه در خلوت راز دل من کس نرسید، همه جا زمزمه عشق نهان من و توست، عشق نهان من و توست. همه قصه فردوس و تمنای بهشت، گفتگوی ز خیال و ز جهان من.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتاری ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. پدر و پسری را نزد حاکم بردند که چوب زنند. اول پدر را انداختند و صد چوب زدند، آه نکرد و دم نزد. بعد از آن پسر را انداختند و چون یک چوب زدند، پدر آغاز ناله و فریاد کرد. حاکم گفت: تو را صد چوب زدند، دم نزدی، به یک چوب که پسرت را زدند این ناله و فریاد چیست؟ گفت: آن چوب ها که بر تن من می آمد تحمل می کردم، اکنون که بر جگرم می آید تحمل ندارم. نقل است که خسرو پرویز به محبوب و همسر خود شیرین گفت: پادشاهی چیز خوبی است اگر همیشگی باشد. شیرین گفت: اگر چنین بود که به تو نمی رسید. گویند یکی از حکما جوانی را دید که پوست پلنگی بر زین اسب خود انداخته و با کمال تکبر راه می پیماید و خودی از خود نشان می دهد. حکیم گفت: این پوست که بر پشت پلنگ نگذاشتند، بر زین اسب تو چگونه خواهند گذاشت؟ Thank you. مردی به شیطان رسید و او را گفت از تو خواهشی دارم و آن این که من عموزاده‌ای دارم که سخت توانگر است و در حق من نیکی‌های بسیار کرده است و من از مال او بهره‌های فراوان برده‌ام، ولی می‌خواهم که نعمتش زوال گیرد اگرچه من خود نیز به فقر او فقیر شوم. شیطان خطاب به یاران خیش گفت هر کس بخواهد که بدتر و تیر بختر از مرا ببیند در وی بنگرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را غریبی؟
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونی سروانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. روسیه و تاجیکستان باید در بخش مهاجرت مهنتی بیشتر کار کنند. در این باره سراج الدین مهر الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در مسکو در پاسخ به سؤال خبرنگار سپوتنیک تاجیکستان در نشست خبری که در پی مذاکرات با وزیر کارهای خارجه روسیه سرگی لاوراو برگزار شد تأکید کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت ما تدبیرهایی را که در روسیه برای به نظام در آوردن مهاجرت اندیشیده می شوند زیر شبهه نمی گذاریم، اما آنها نباید در جامعه و فضای اطلاعاتی نگرانی ایجاد کنند. همزمان او از احساسات ضد مهاجرت که از جانب افراد علاهیده از جمله برخی از سیاستمداران، قانونگذاران، شخصیت‌های جمعیتی و رسانه‌ها با وجود آمده‌اند اظهار نگرانی کرد. وزیر گفت برخورد همه جانبه احتیاطکارانه و مهمتر از همه شفاف برای حل مشکلات مهاجرت ضرور است. در برابر این باید منفعت‌های طرف‌های قبول کننده و ارسال کننده به انابت گرفته شوند. آقای مهردین گفت در همین حال یک قطار مسئله های مبرم مهاجرت علکی حل خود را پیدا کرده اند. همین طریق درباره تشخیص های سیار طبی تاجیکانی که می خواهند در روسیه کار کنند در قلمرو تاجیکستان فعال شد. توافق حاصل شده مسئله جایگیر کردن یک مؤسسه طبی روسیه در دوشنبه به طور مثبت حل شده است. وی همچنین یادآور شد که در تاجیکستان نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه افتتاح شده است. غیر از این نظام آمادگی پیش از سفر به شهروندها از جمله امکانیت آموختن زبان روسی تکمیل داده می شود. در همین حال سراج الدین مهر الدین تأکید کرد که جانب تاجیکستان از طریق جلب متشکل از کارفرمایان روس درخواست های زیاد گرفته است. در دوام یک سال آخر زیاده از 12,000 نفر از روی این نظام مهاجرت کرده اند. وی تأکید کرد همه گونه حادثه ها در ساحه مهاجرت در روسیه و یا دیگر کشورها باید با رعایت حقوق شهروندان خارجی صورت بگیرند. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت ما بیشتر به شهروندان خود توجه داریم که میخواهند در خارجه کار کنند، بدون خوف با روسیه و کشورهای دیگر سفر کنند. باید گفت سرگی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه در نوبت خود توضیح داد که مقامات روسیه درخواست های تاجیکستان را در ساحه مهاجرت با دقت بررسی میکنند و تلاش خواهند کرد که درباره چاره های اندیشیده شده توضیحات همه جانبه پیشنهاد کنند. مهاجران غیر قانونی در قلمرو روسیه باید تا 30 اپریل به پلیس یا مرکز مهاجرت سخراو مراجعت کنند تا بدوباش خود را در این کشور قانونی گردانند. مهاجران غیر قانونی با یک شرط می توانند از دپارت از قلمرو روسیه خودداری کنند. در این باره دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی روسیه خبر داده توضیح می دهد که با این راه مهاجران می توانند از اخراجشان پیشگیری کنند. با اطلاع دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی روسیه در روسیه از 1 ینور تا 30 اپریل سال 2025 با نظرداشت فرمان رئیس جمهور روسیه تحت رقم 1126 مهاجران امکان دارند بدوباش خود را در روسیه بدون خطر اخراج و منع ورود و قلمرو روسیه قانونی کنند. این نهاد روسیه قید میکند که قرار مذکور به شهروندان خارجی دخل دارد که بیش از 3 ماه بدون پتنت یا اجازتنامه کار با پتنت مهلتش گذشته و پرداخت نشده در روسیه قرار داشته اجازه اقامت موقتی یا همان RVP یا اجازه اقامت یا همان ونژه ندارند. این وزارت توصیه داده هر چه زودتر به شعبه پلیس یا مرکز مهاجرت سخروای مسکو مراجعه کنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یادآور می‌شویم که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماه دکبر سال گذشته فرمان درباره وضع حقوق مهاجران غیر قانونی در قلمرو این کشور را امضا کرد. طبق این سند، مهاجرانی که غیر قانونی در روسیه قرار دارند باید وضعشان را بعد تنظیم درآورند یا تا سنه معین کشور را ترک کنند. مهلت نهایی 30 اپریل سال 2025 مقرر شده بود. قبلا رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که قبول کودکان مهاجر به مکتب ها بدون دانستن زبان روسی منع می شود. طبق قانون، فراگیری کودکان مهاجر به برنامه های تحصیلات ابتدایی، اساسی و میانه عمومی تنها در صورت با موفقیت سپردن امتحان زبان روسی امکان پذیر است. سنجش ها در مؤسسه تحصیلات عمومی دولتی یا شهری رایگان برگزار می شوند. سفیر روسیه در تاجیکستان درباره کاهش سفر مهاجران تاجیک در زمینه تجدید قانونگذاری مهاجرت در روسیه اظهار نظر کرده است. در این باره سامانه سپوتنیک می‌نویسد، درباره به کل کاهش یافتن توجه مهاجران تاجیک به بازار مهنت در روسیه نمیتوان اظهار نظر کرد. در این باره سمیون گریگارف سفیر روسیه در دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس اطلاع داده است. وی افزود که در پس منظر تدابیر مقامات روسیه برای تنظیم ساحه مهاجرت، شمار شهروندان خارجی از جمله تاجیکستانیان کاهش یافته است. با گفته سفیر روسیه، این کشور نگرانی های شریکان خود را درک میکند و با آنها درباره مسئله های برقرار کردن ترتیبات در ساحه مهاجرت با موفقیت همکاری میکند. وی گفت، ما با دوستان تاجیک خود برای اجرای وظیفه‌شان تشکر می‌گوییم. نمایندگان مقامات تاجیکستان برای علاقه با انجمن‌ها با ما در تماس هستند و در بین کارجویان در روسیه معرکه فهماندهی پرزور کرده شده است. سفیر تأکید کرد که چاره‌های مقامات روسیه برای به نظام درآوردن ساحه مهاجرت اساسناکند و به نفرانی که قانونگذاری را رعایت می‌کنند دخل ندارد. وی اظهار اطمینان کرد که بیشتر مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه افراد شایسته هستند و قانون را رعایت می‌کنند. طبق اطلاع وزارت مهنت تاجیکستان، بیشتر شهروندان جمهوری که برای کار به خارج می‌روند روسیه را انتخاب میکنند. از جمله در نیمه اول سال 2024 بیش از 392 هزار از جمهوری به خارج کشور رفتند که 387 از 9 هزار نفرشان به روسیه رفتند. رفت آمد مهاجران کاری به روسیه نسبت به همین دوره سال 2023 15% کاهش یافته است. در 6 ماه سال گذشته میلادی بیش از 17 هزار شهروند تاجیکستان برای نقض قانون از قلمرو روسیه اخراج شده اند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
امیدوارم که همسفران مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته رو میشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت می کنم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در حاشیه سومین اجلاس اقتصاد خزر که این هفته در تهران برگزار شد، با معاون سروزیر روسیه، سروزیر جمهور آذربایجان، سروزیر جمهور تاجیکستان و معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان دیدار و رایزنی کرد. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه 18 فوریه در دیدار الکسی اورچک، معاون سروزیر فدراسیون روسیه که به منظور شرکت در سومین اجلاس اقتصادی خزر به تهران سفر کرده است، امضای معاهده همکاری جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را از مهمترین جلوه های همکاری میان دو کشور دانست و گفت اجرای این معاهده باید به صورت جدی در دستور کار مسئولان دو کشور باشد. رئیس جمهور در ادامه روند همکاری های دو جانبه میان دو کشور در بخش انرژتیکا، صناعت، حمل و نقل و تجارت را بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرد و گفت سازمان های منطقه‌ای و بین المللی از جمله اوراسیا، بریکس و شانگهای نیز بسترهای جدیدی برای همکاری های مشترک گشود که امیدواریم با بهره‌گیری از این فرصت ها هرچی زودتر مردم دو کشور از منافع آن متنفع و بهره‌مند شوند. معاون سروزیر فدراسیون روسیه نیز در این دیدار گفت از امضای معاهده همکاری جامع راهبردی با جمهوری اسلامی ایران بسیار خرسند هستیم. تعاملات و همکاری های میان دو کشور پس از امضای این معاهده بسیار فعالتر شده و افزایش تبادل هیئت‌های دیپلماتیک شاخص مهم در این زمینه است. مسعود پزشکیان همچنین در دیدار علی اسدوف سروزیر جمهوری آذربایجان که با منظور شرکت در سومین اجلاس اقتصادی خزر به تهران سفر کرده است گفت مرزهای سیاسی نمیتوانند در روابط و پیوندهای عمیق دو کشور و دو ملت محدودیت ایجاد کنند. سروزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار به سطح بسیار خوب روابط میان دو کشور اشاره کرد و گفت دولت جمهوری آذربایجان مصمم به توسعه روابط همه‌جانبه با جمهوری اسلامی ایران است و برای پشتیبانی و اجرای توافقات صورت گرفته میان دو کشور آماده هستیم. مسعود پزشکیان در دیدار قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان بر لزوم اجرایی شدن اسناد همکاری و توافقات میان دو کشور در سفر اخیر خود به جمهوری تاجیکستان تأکید کرد و گفت دو کشور ایران و جمهوری تاجیکستان مشترکات فرهنگی و تاریخی زیادی دارند که بستر مناسب برای تعمیق روابط بین دو کشور در حوزه های فرهنگی، هنری، اقتصادی، تجاری و صناعتی است. سروزیر جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار تأکید کرد مصمم به اجرای شدن توافقات میان دو کشور هستیم. رئیس جمهور اسلامی ایران در دیدار خواجه مرادی گلدی‌مورادوف معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان نیز گفت مصمم به ادای حق همسایگی خود با ترکمنستان هستیم. رئیس جمهور در ادامه تقویت همکاری ها در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی را از جمله زمینه‌های رشد روابط میان دو کشور دانست و تأکید کرد هیچ مانعی در مسیر رشد روابط و همکاری‌های میان دو کشور نمی‌بینیم. معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان نیز در این دیدار به همکاری‌ها و طرح‌های مشترک در حال اجرای میان دو کشور در بخش انرژتیکا و حمل و نقل نیز اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران را نه تنها همسایه بلکه شریک راهبردی خود می‌دانیم. مصمم به استفاده از فرصت‌های بزرگ پیش آمده برای رشد همکاری‌ها هستیم و نسبت به اجرای کامل توافقات صورت گرفته میان دو کشور نیز اهتمام داریم. سومین همایش اقتصادی خزر در تهران به میزبانی محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران و با حضور سروزیران چهار کشور دیگر ساحل خزر شامل فدراسیون روسیه، جمهوری ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در قالب پنل‌های موضوع متنوع همچون چشمانداز رشد همکاری تجاری، صنعت کشاورزی، بانکی و گمرکی، حمل و نقل، انرژتیکا، خدمات فنی مهندسی، مسائل اقلیمی، گردشگری، سلامت، علمی و فناوری برگزار شد. عارف در حاشیه سومین همایش اقتصادی دریای خزر در دیدار با خواجه مراد گلدی‌مورادوف معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان با اشاره به اولویت جدی جمهوری اسلامی ایران برای رشد روابط با کشورهای همسایه تاکید کرد. در این راهبرد ترکمنستان جایگاه ویژه‌ای دارد. معاون اول رئیس جمهور اسلام ایران در نشست خبری مشترک با قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان نیز با تأکید بر اینکه روابط سیاسی دو کشور در بهترین شرایط است تأکید کرد. در مورد توسعه همه‌جانبه همکاری ها بحث و تبادل نظر شد. معاون اول رئیس جمهور در دیدار علی اسدوف سروزیر جمهور آذربایجان با اشاره به سابقه تاریخی دوستی و برادری دو کشور گفت راهبرد دولت ایران گسترش روابط در زمینه‌های مختلف با کشورهای همسایه است. سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری تهران و استانه را با مرز 3 میلیارد دلار مورد توافق و خواست رهبران دو کشور عنوان کرد و توافقنامه تجاری اقتصادی اورو آسیا را تسهیل کننده تبادلات بین بانکی میان تجار و بازرگانان دو کشور دانست. اتابک روز شنبه 15 فوریه در دیدار و رایزنی با وزیر تجارت و همگرای قزاقستان، سفیر قزاقستان در تهران و هیئت تجاری و اقتصادی همراه گفت. مسئولان عالی دو کشور بر افزایش حجم تبادلات متناسب با توانمندی های صنعتی و اقتصادی تهران و استانه تأکید دارند و پیشبینی 3 میلیارد دلار حجم تجاری برای دو کشور قابل دسترسی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در تشریح توانمندی های معدنی کشور افزود، هر نوع کان فلزی و غیر فلزی مورد نیاز استانه از طرف ایران قابل تأمین است و در موارد بر اساس نیاز طرفین آمادگی تبادل پایاپایی را هم داریم. اتابکی در ادامه از توانمندی های ایران در دیگر زمینه ها خبر داد و گفت صدور خدمات فنی و مهندسی و تبادل تجربیات میان دو کشور ایران و قزاقستان از دیگر موارد علاقه میان دو کشور است و گسترش آن در برنامه همکاری ها قرار دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو توسعه لجستیکی و حمل و نقل ریلی را از دیگر زمینه های همکاری مورد علاقه تهران و استانه است که می تواند تأثیر مستقیم در حجم مبادلات میان دو کشور داشته باشد. اتابکی همچنین از تشکیل کارگروه های برای عملیاتی شدن زمینه های همکاری در سطح کارشناسی خبر داد و معاونت های تخصصی وزارت سمن را مسئول پیگیری شاخه های مختلف همکاری های ایران و قزاقستان معرفی کرد. علیبک باکای، معاون وزیر امور خارجه قزاقستان، نیز در بازدید از بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی و نشست با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در جنوب ایران با وجود بنادر و ترمینال‌های لجستیکی قزاقستان در برخی از کشورهای آسیای شرقی اشاره کرد و گفت همچنان به دنبال تحقق تجارت خارجی با ایران تا 3 میلیارد دلار هستیم. علیبک باکای با اشاره به نقش راهبردی ایران و قزاقستان در رشد تجارت دریایی گفت قزاقستان یک کشور ترانزیتی محسوب می شود که به دنبال راهیابی به آبهای آزاد از طریق بندر شهید رجایی هستیم. شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان و شیخ مشعل احمد الجبار الصباح، امیر کویت، در دیدار در کویت درباره ایجاد یک پلتفرم سرمایه گذاری مشترک به منظور گسترش همکاری های اقتصادی دو جانبه گفتگو کردند. این ابتکار قرار است سرمایه گذاری های متقابل را به ویژه در حوزه انرژی سبز، همکاری صناعتی، کشاورزی و بهداشتی افزایش دهد و به عنوان مکانیزم برای رشد طرح‌های مشترک و رشد اقتصاد متقابل عمل کنند. سران این دو کشور بر اهمیت روابط دیرینه میان ازبکستان و کویت تأکید کرده و از اجرای موافقت چشمانداز 2035 کویت که با استراتژی رشد ازبکستان نوین همسو است استقبال کرد. در همین راستا تأسیس یک شورای تجاری و افتتاح یک کارخانه تجارت در کویت نیز به تایید رسید. رئیس جمهور ازبکستان در چارچوب سفر رسمی از 17 تا 18 فوریه به دعوت امیر کویت به این کشور سفر کرد. برنامه این سفر شامل مذاکرات دو جانبه در سطح عالی در کویت، نشست با مقامات دولتی، مدیران شرکت های بزرگ کویتی و مسئولان مؤسسات مالی و بانکی است. در نتیجه این گفتگوها امضای بسته از اسناد و توافقنامه مشترک میان دو کشور پیش بینی شده است. در حوزه تجارت حجم مبادلات تجاری بین ازبکستان و کویت در 5 سال گذشته به 5 برابر افزایش یافته است. در حال حاضر 7 شرکت با سرمایه گذاری کویتی در ازبکستان فعالیت دارند. قزاقستان و مجارستان اعلان کردند که آمدن همکاری خود را در بخش‌های انرژتیکا و بانکداری گسترش دهند. این موضوع در جریان سفر رسمی پیتر سیارتو وزیر امور خارجه روابط اقتصادی خارجه مجارستان به آستانه مطرح شد. قاسم ژارمات توقایف رئیس جمهور قزاقستان ضمن استقبال از این مقام مجارستانی سطح بالای شراکت راهبردی میان دو کشور را مورد تاکید قرار داد. وی همچنین رشد مستمر گفتگوهای سیاسی در عالی‌ترین سطح و همکاری‌های فعال میان دولت‌های دو کشور را ستود. در این دیدار طرفین درباره مسائل دو جانبه گفتگو کرده و بر گسترش روابط تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری تأکید کردند. همچنین همکاری های متقابل در بخش های انرژتیکا و مسائل بین المللی از موضوعات اصلی این نشست بود. در پایان این دیدار قاسم ژارمات توقایف نشان دوستی درجه دوم را با پاس نقش پیتر سیارتو در تقویت روابط قزاقستان و مجارستان به وی اعطا کرد. در حال حاضر مجمع طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک قزاقستان و مجارستان شامل 18 طرح با ارزش حدود 900 میلیون دلار در حوزه‌های مانند انرژتیکا، کشاورزی، لجستیکی، داروسازی و انرژی های تجدید پذیر و فناوری اطلاعات است. شنوندگان عزیز مهربان، و پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه تکراری راه روشن را خواهید شنید. راه روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. حکمت های نهج البلاغه، ارزش دانشمندان. فرمانده است و مال فرمان بردار. امام علی علیه السلام در بخش سوم حکمت 147 در ادامه بیان تفاوت‌های علم و ثروت می‌فرماید: علم فرمانده است و مال فرمانبردار. امیرالمؤمنان در این بخش از حکمت به حکومت و اقتدار همیشگی علم و عالمان اشاره می‌نماید. گرچه برخی این کلام امام را به علوم دینی و الهی ارتباط داده اند، اما واقعیت این است که همه علوم عزت آفرین بوده و سبب برتری صاحبان آن می شود. چنانه که در دنیای کنونی ملت هایی که قله های علم و دانش را فتح کرده اند و دیگر ملت ها حکمرانی می کنند که همان معنای و علم الحاکم است. آره، با اندک توجه به تقسیم بندی های سیاسی اقتصادی موجود جهان بروشنی در میابیم که آقایی و افتخاری به ملل و کشورهای تعلق دارد که از علوم و فنون بیشتر از دیگران بهره بردارند. هرچند که از نظر معنویت کاسته ها و مشکلات داشته باشد و نقاط ضعف فراوان از آنها دیده شود. کشورهای عقب نگاه داشته شده یا استعمار زده گرچه از معادن غنی و ذخایر سرشار طبیعی برخوردار باشند و بالقوه از توان و امکانات مالی و سعی نیز بهره‌مند باشند، ولی به دلیل عدم توانایی در تولید و استخراج و اکتشاف، به دلیل اینکه دانش مورد نیاز را در اختیار ندارند، جز باج دادن یا خرید خدمات علمی با بهای سنگین حتی با قیمت سرپردگی راه ندارد. محمد جواد مغنیه در کتاب فیلزلال نهج البلاغه در این زمینه چنین نوشته است: مسلمانان روی گنجهای بزرگ نشستند، گنجهایی که غربی ها فاقد آنند، ولی غربی ها دارای علم و دانش های هستند که سبب برتری آنها در مسائل سیاسی و اقتصادی شده است. ما مالک گنج و ثروتیم و آنها مالک علم و آگاهی، و به همین دلیل آنها حتی بر گنج ها و ثروت های ما حکومت می کنند. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راهی روشن را میشنوید از رادیو تاجیک صدای خراسان. در اینجا از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناس برنامه گوش بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، در ادامه حکمت 147 میرسیم به این فراز از کلام مولا علیه السلام که فرمودند: یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء و باقون ما بقی الدهر. سخن این حکمت درباره جایگاه علم و عالمان و برتری علم بر مال بود. در این فراز می‌فرماید که ای کمیل، کسانی که خزان اموال هستند و ثروت‌اندوزانی هستند که اموال رو جمع می‌کنند و خرج هم نمی‌کنند و همه همتشون هم ثروت‌اندوزی هست، اینها در حالی که زنده هستند اینها هلاک شده هستند. و برعکسش کسانی که عالم هستند اگر مرده باشند هم باز حیات پس از مرگ دارند. معنی این که چرا بعضیا در حال حیات هم مرده هستند و بعضیا پس از مرگ هم زنده هستند چیه؟ اولا این میرسانه که حیات و موت مفهومی غیر از این نفس کشیدن و حیات نباتی و گیاهی داره. کسی که عمرش رو که سرمایه بسیار عظیمی هست فقط صرف کسب مال و ثروت اندوزی بکنه، خب این تباه شده، خودش هم هلاک شده، نابود شده، نیست شده، چون از این سرمایه نتونسته استفاده کنه. خزدان اموال یعنی کسانی که جمع میکنن و مصرف نمیکنن، عشقشون پول و ثروت هست و هرگز سیر هم نمیشون. وقتی که اینها صرفاً به انباشت ثروت بیندیشند نه مصرف در راه خیر، و بود و نبود اینها، بود و نبود این سرمایه براشون یکیه، چون خیری به دیگران که نمیرسونن و چه رنجها در راه این ثروت اندوزی تحمل میکنن و میلیاردها ثروت دارن ولی گاهی خودشون هم نمیتونن استفاده بکنن، یا مریضن یا دچار آلزایمر میشن یا از کار میفتن و لذت زندگی هم از کامشون رخت بر میبنده. پس زراندوزان در حال زنده بودن هم اینا هلاک شده و نابود شده هستن. یا برای این جهت که ثروت اندوزی آخر و عاقبت نداره، هرچی هست باید گذاشت و رفت. به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه، بعضی ها با بغض خدا از دنیا میرن. اونا کسایی هستن که حب مال و حب دنیا چنان در دلشون ریشه دوانده که وقتی مرگ اونها رو از این دنیا و ثروت‌ها و انباشته‌هاشون جدا میکنه بسیار ناراحت میشن و همه اینها رو از چشم خدا میبینن و علیاذ بالله بغض خدا در دلشون جا میگیره. یا معنای مرگ چنین اشخاص زراندوز این هست که حیات به معنای بعد معنوی اینها ندارند و قارون صفتانی هستند که از بعد معنوی و اجر و کمال هزینه کردن مال در راه خدا محرومند، بنابراین سرمایه خودشون رو هم میبازند. اما اهل علم چی؟ اهل علم نه فقط در حال زنده بودن بلکه پس از مرگ هم زنده هستند، همیشگی و ابدی تا روزگار باقی است. العلماء باقون ما بقیت دهر، تا زمان هست، تا روزگار باقی است، عالمان هم باقی هستند. سخنهای دانا که نیکو بود برد بهره هر کس که با او بود، نه سیر آید از گنج و دانش کسی، نه کم گردد هر زو ببخشد بسی. علما و دانشمندان اگر جسمشون در میان مردم نیست ولی آثارشون و حرفاشون و علومشون باقیه، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده، علم اینها، عین اینها، جسمشون، جسدشون، وجود مادیشون گرچه مفقود هست، میمیرن از دنیا میرن، به زیر خاک میرن، ولی امثال اینها و تعالیمشون، آثارشون، نشانهاشون، خاطرات و حکمتهاشون بر فراز اعصار و قرون باقی هست. علم بال است مرغ جانت را، بر سپهر او برد روانت را. سپس حضرت اشاره میکنند به سینه مبارکشون و بعد میفرمایند که ها انها هنا لعلما جما، آگاه باش کمل که در اینجا در این سینه من علم فراوانی وجود داره. لو اسبت له حملتن، که ای کاش به کسانی که بتوانند حاملان این علم باشند دسترسی داشتم. و این آرزو برای همه اهل معرفت که دانش سرشار دارند ولی مخاطب لایق ندارند وجود داره. نقل شده که علامه طباطبایی صاحب المیزان وقتی در جلسات درس میدید که شهید مطهری به عنوان شاگرد پای درس هست به وجد می آمد، خوشحال می شد، می گفت مطمئنم که با وجود ایشون آنچه که من مطرح می کنم هدر نمی ره. خب این موقعیت خوبی است برای صاحب علم و حکمت که بدونه کسانی اونها رو درک میکنن و فرا میگیرن. و حضرت امیر با حسرت یاد میکنه که در این سینه علوم زیادی هست ولی کاش کسانی بودن که اینها رو حمل می کردن.
تاج کرم نای آدم عالی علا علی، آن که نامش برده شد در علم الاسماء علی، می برد زنگا مام او، عصبه ایمان و عشق و دانش و تقوا علی. هم بیا تفسیر قرآن از لسان و لب شنو، چون که قرآن صامت است و مصحف گویا علی. که قیاس حسن او با ماه و گل باشد روا، من ز وصفش عاجزم زیبا تر از زیبا علی.
امروز بشریت به ویژه جوامع و کشورهایی که در زیر شلاق جهل و نادانی به سر میبرند و از قافله دانش بشری عقب افتاده اند، چاره جز تلاش و کوشش و همگامی با دانشمندان و پرچمداران علوم بشری ندارند. آبادی دنیا و آخرتشان در گروی توسعه علوم و فنون است تا خدمت خیش را آنچنان که نیازهای امروزین می طلبد گسترش داده و با دستیابی به رشته های مختلف علوم و فنون از حاکمیت و اقتدار شایسته برخوردار گردند. خوشبختانه کشور جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی رشد علمی قابل توجه داشته است، به طوری که همکنون رتبه هفتم جهان در تولید نانو را دارد و رتبه چهارم دنیا در علوم نوین نانو را به دست آورده است. با این توانمندی ها جزء ده کشور برتر دنیا در جراحی های قلب و دریچه قلب قرار گرفته است. خوب دوستان شنونده، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد. سپاسگزارم از توجه شما. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان انتقال داده خاورمیانه یا MDT خواهیم پرداخت. شرکت انتقال داده خاورمیانه یا همان میدل ایست دیتا ترانسمیشن با نام تجاری MDT از سال 1388 و با اتکا بر دانش، تخصص و سوابق کاری مؤسسین آن، فعالیت خود را به عنوان یک شرکت پیمانکار طرح و ساخت و متمرکز در حوزه اتوماسیون صنعتی، مخابرات، تلمتری و اسکادا آغاز نموده است. به تدریج و با افزایش تجربه و دانش فنی و اجرایی تیم‌های مستقر در پروژه‌ها و بنابر سند استراتژی توسعه شرکت، به گستره فعالیت‌های خود در حوزه تأسیسات مکانیک در بخش خطوط انتقال لوله آب، نفت و گاز به صورت همکاری با برخی از شرکت‌های همکار و همچنین ساخت و تجهیز پست‌های برق توسعه بخشیده است. رویکرد اصلی این شرکت اجرای به موقع پروژه ها همراه با نوآوری و استفاده از تکنولوژی روز دنیا از طریق برنامه ریزی و بودجه بندی دقیق و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در راستای کاهش هزینه ها و پیامدهای زیست محیطی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی کارکنان می باشد. این شرکت توانست در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. این شرکت خدمات متعددی را در واحدهای طراحی و مهندسی، ساخت و نصب، نگهداری و بهره برداری و تهیه و تامین ارائه می‌دهد. واحد طراحی و مهندسی این شرکت یکی از واحدهای خدماتی این شرکت است که با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص و مجهز به تجهیزات کامپیوتری بروز، نرم افزارهای طراحی و مدل سازی، آزمایشگاه پیشرفته طراحی و تست سیستم‌های کنترل و مخابرات و نیز مشارکت با شرکت‌های معتبر داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، نفت و گاز، کنترل و ابزار دقیق، برق و نیرو و مخابرات و شبکه توانمند می‌باشد. به عنوان مثال، برخی از خدماتی که در بخش خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، نفت و گاز ارائه می‌شود، شامل تحلیل دینامیکی استاتیکی فشار و دبی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، گاز و طراحی سامانه‌های اندازه‌گیری و تشخیص نشت در شبکه‌های انتقال و توزیع آب و گاز می‌باشد. خدمات بخش ساخت و نصب شامل خطوط انتقال آب، نفت و گاز، ساخت و نصب و راه‌اندازی است. به عنوان مثال در صنعت نیروی این شرکت خدماتی چون ساخت ساختمان و استقرار پست‌های توزیع 20 کیلوولت به 400 ولت شهری و تابلوهای برق و کنترل و در بخش نصب و راه‌اندازی اجرای خطوط توزیع برق تا 20 کیلوولت، برج‌ها و سیستم‌های روشنایی و سیستم اتوماسیون پست ارائه می‌گردد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.